جدید خواهم کرد.
درست وزیر رو مجلس انتخاب میکرد پیش از این؟
خیر، بایستی در واقع بر اساس فرایند انتخابات پارلمانی و بر اساس اکثریت حزب حاکم انتخاب میشد.
یعنی با انتخاب رئیس جمهور نبود؟
نه خیر، و این اتفاقی که افتاده در واقع حزب اکثریت الان وضعیت پارلمان رو از دست داده، دولت منتخب پارلمان هم از کار برکنار شده. آقای هشام المشیشی نخست وزیر تمکین کرده و بیانیه‌ای صادر کرده، گفته من حاضرم حقی کنم با قیس سعید و اگر دولتی رو او تعیین کنه یا نخست وزیر رو تعیین بکنه که در واقع مردم او رو بپذیرن و قبول داشته باشن، من حمایت میکنم و تبعیت میکنم. بحث مربوط به سوال جناب عالی و پاسخ جناب عالی اینه که فعالیت هایی در حوزه جهان عرب با سردمداری ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه عربی خاورمیانه عربی در حال شکل گیریه که در واقع به در جهان عرب به عنوان مهر پایان زدن به بیداری اسلامی به تعبیر ما و تعبیر خودشون بهار عربی است و در واقع میخوان پرونده اعتراضات مردمی که از تقریبا سپتامبر 2013 شروع شد و با کشته شدن یا خودسوزی بو عزیزی در تونس کلید خورد و سبب در واقع انقلاب تونس شد و آقای بن علی رو ساقط کرد از اریکه قدرت به دنبال اون حسنی مبارک مصر و انقلاب 25 ژانویه در واقع مصر رو در همون سال رقم زد، پرونده این تحولات رو در جهان عرب با اقدام انقلاب سفیدی که در تونس شکل گرفته میخوان ببندن. در واقع اقدامی که در تونس شکل گرفت مثل اقدامی است که علیه محمد مرسی در مصر شکل گرفت و در واقع آقای سیسی عهده‌دار مسئولیت شد و با کودتا علیه رئیس جمهور منتخب مردم برگرفته از حزب حاکم اکثریت در مصر که آقای مرسی بود او رو عزل کرد و خودش جانشین او شد و با همراهی ارتش نهاد نظامی کشور رو تا به الان سیطره برش پیدا کرده و داره اداره میکنه. اتفاقی که در تونس افتاد در واقع با همین ترفند و با همین روند داره جلو میره و هدف گذاری شده که در کشورهای شاخ آفریقا در واقع جنبش های اسلامی و نهضت های اسلامی را از اریکه قدرت خلع کنن و اونها رو از نهاد در واقع مردمی یعنی پارلمان سلب اختیار بکنن، مسئولیتشون رو بردارن و با در اختیار گرفتن شاخه نظامی و همراهی در واقع ارتش همونطور که شما فرمودید وضعیت حکمرانی رو به وضعیت جدیدی بدل بکنن که مطلوب در واقع سیاست های امپریالیستی در عهد استعمار کشورهای عربی خواهد.
با مثالی که زدید درباره مصر، شرایطی مشابه این روزهای مصر رو باید برای تونس پیش بینی کرد؟
طبیعتاً الان اتفاقی که افتاده اینه که وضعیت تونس ملتهبه، طبیعتاً طرفداران احزاب اکثریت مثل جنبش النهضه که اکثریت کرسی‌های پارلمان رو داشته، بعد از او جنبش قلب تونس هست که در رده دوم حائز اکثریت کرسی‌های پارلمانی تونس هست و جنبش سومی که بعد از قلب تونس در پارلمان قرار میگیره جنبش الکرامه است. اینها جنبش هایی هستن که در واقع متفق القولن و در مقابل اقدام آقای قیس سعید رئیس جمهور تونس ایستادگی کردن و به او گفتن تو خلاف رویه قانون اساسی رو عمل کردی و تفسیر فصل 80 از قانون اساسی تونس این اختیارات رو به تو نمیده که با شاخه نظامی و ارتش در واقع اقدام به کودتا کنی، گرچه او کودتا تلقی نمی کنه. در مقابل جنبش ها و احزاب دیگری هستن مثل جریان ملی تونس، مثل جریان دموکراتیک تونس، اینها احزاب طرفدار رئیس جمهور هستن که در مقابل احزاب مخالف ایستادگی کردن. طبیعتا جریان سطح و کف خیابان یعنی جامعه مدنی از هر دو طرف احزاب درگیر و مخالف به خیابان ورود کردن، احتمال بالا گرفتن اعتراضات در پی این انقلاب سفید در تونس میره، ممکنه تشنج کشیده بشه، گرچه طرفهای خارجی مثل سازمان ملل، مثل پارلمان اتحادیه اروپایی و همینطور ایالات متحده آمریکا امروز موضع گیری کردن و متفق القول تونس رو دعوت کردن به رعایت اقدام دموکراتیک و صدای آزاد و شنیده شدن در واقع صدای مردم. اما اون چه که به عنوان کودتای خزنده پشت صحنه این ماجرا داره شکل میگیره، در واقع بستن دست و بال جریانهای اسلامی در فرایند کشورهای شاخه آفریقا است.
پس فعلا یه چند روزی باید صبر کرد تا ببینیم که این جریانهای معترض چقدر میتونن اهداف خودشون رو دنبال کنن و چگونه.
طبیعتاً الان رئیس جمهور به حکم سلاح ارتش در واقع حکمران خیابان و حکمران در واقع کشوره. باید دید دولتی که او انتخاب میکنه تا چه حد احزاب تونس از او تبعیت خواهند داشت. چیزی که در وضعیت تونس ما باید بیشتر توجه بکنیم اینه که تونس در واقع سردمدار اقدام دموکراتیک در جهان عرب و خاورمیانه عربی بوده و این باید محترم شمرده بشه و من فکر میکنم این فرایند در تونس تا حد زیادی نهادینه شده. شاید خلاف عرف خیلی پاسخگو نباشه، یعنی بایستی به قول فرمایش شما صبر کنیم ببینیم که جریانهای مردمی طرفدار اون سه حزب اکثریت پارلمان تا چه حد در میدان خواهند بود، ایستادگی خواهند کرد و آیا به اختلافات و نزاعهای خیابانی کشیده خواهد شد و در مقابل این اعتراضات جریان رئیس جمهور و ارتش چقدر عقب نشینی خواهند کرد، جریانهای بیرون از تونس چقدر از فرایند آینده سیاست تونس حمایت خواهند کرد. جمع جبری این اتفاقات به نظر من بایستی در واقع خیلی طول نکشه. رئیس جمهور بایستی هرچه سریعتر جریان رو کنترل کنه، جمع بکنه و جز مسیر گفتگو با احزاب مخالف مسیر دیگری برای تونس وضعیت رو به سمت آرامش نخواهند بود. این نکته اساسیه که باید بهش توجه بشه، یعنی والا نتیجهش درگیری خواهد بود به اعتقاد.
خیلی متشکرم آقای فردوسی پور، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم جناب.
خدا نگهدارتون. آخرین تحولات تونس بعد از شبه کودتای رئیس جمهور این کشور موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق ایران در اردن. و 37 دقیقه است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از پخش رادیو گفتگو. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در محل ساختمان قدیم مجلس با رئیس جمهور منتخب دیدار داشتند که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. در تلاش هستن همکاران من که با برخی از اعضای حاضر، نمایندگان حاضر در این نشست بتونیم تماس بگیریم و خبرهای این جلسه رو به اطلاع شما عزیزان برسونیم. شما شنونده بدون خط خوردگی هستید از پخش رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور. حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ما هستن. آقای نوروزی سلام، عصر بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم، عصر بخیر دارم و پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو به محضر همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما و شما مبارک باشه. آقای نوروزی، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران بعد از اتمام مسئولیتشون از کشور در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هست. درباره اهداف این طرح و مبنای این طرح بفرمایید برای شنوندگان ما.
عرض کنم که به هر حال مسئولینی که در واقع اشخاص حقوقی محسوب می شوند، یعنی طبق آیین‌نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی همین مسئولین باید اموالشون رو ثبت بکنن در سامانه صنایع قوه قضاییه. طرحی که اخیراً به تصویب رسیده، کلیات آن و روی جزئیات آن داره کار میشه. در واقع این طرح که کلیات آن تصویب شده میگوید افراد مشمول اون آیین نامه اصل 142 قانون اساسی بایستی که ضمن شفاف سازی اموال خودشون رو در سامانه صنایع قوه قضایی ثبت کنن و از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنن. البته اگر بخواهن هم سفری به حسب ضرورت برون، خروج این اشخاص منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی، یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است. در صورت ضرورت خب باید با اجازه کتبی باشه. یکی از مسائلی که در واقع اینجا مورد بررسی قرار میگیره، اموالی که در آیین‌نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی آمده و اونجا اولویت اجرا رو به افرادی داده که دارای دو تابعیتن یا افرادی که خویشاوندان نزدیک اونها در خارج از کشور زندگی میکنن. به هر حال این طرح برای سیانت از نظام و بیت المال مسلمین تهیه شده و
درست.
مسئولین تا 3 سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور رو ندارن. کسانی که در 1 سال آخر اتمام مسئولیتشون حکم رو دریافت کردن، وزیر بودن، معاون رئیس جمهور بودن و در صورت ضرورت اینها باید با هماهنگی خارج بشوند. البته خب طبیعی است که این شرایط برای بسیار از کارکنان نیروهای مسلح، عمرا و بزرگان ارتش هم وجود داره.
کی به سهم میاد این طرحهای نوروزی؟
انشالله من فکر میکنم که بعد از معرفی کابینه و اخذ رأی کابینه اینها جز اولین طرحهای ما خواهد بود که انشالله به صحنه علنی خواهد آمد.
خیلی صریح من بپرسم، برنامه مجلس این هست که این طرح به قانون تبدیل بشه و برای دولتی که روزهای پایانی خودش رو داره اجرایی بشه؟
بله 100%. یعنی ما در حقیقت کمیسیون ما روی 3 چیز داره کار میکنه. یکی از آنها که بسیار مهمه همین طرحه که خب مسئولینی که وظیفه‌ای داشتن کاری کردن، مثلا تو دولت فعلی، خب طبیعتاً اول فنجی با ثبت بشه و حق خود از کشور نباید داشته بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای نوروزی، ممنون از توضیحاتتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
البته
بله،
یه چیزی هم هست که در مخالفت های بعضی حقوقدان های کشور کردن، باید اونها عرض کنیم.
درباره این طرح؟
بله
بفرمایید. آقای نوروزی من خواهش می‌کنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید.
بله، بعضی از حقوقدان های کشور اونها گفتن که در واقع این طرح مخالفت داره با حقوق طبیعی انسان ها، سلب حقوق طبیعی انسان ها رو و نمیتوان ممنوعیت خروج را به اصطلاح در نظر گرفت برای این افراد، که باید گفت این افراد عادی نیستن، همونطور که مسئولان امنیتی و مسئولان قوای مسلح در سطوح عالی همین وضعیت دارن که نباید خارج بشوند مگر اینکه مدتی بگذره و اطلاعاتشون به اصطلاح تقدیم بشه اون جایی که باید تقدیم بشه، بعد خارج بشوند. این جمع برای مسئولان تراز اول کشور هم، چه رئیس جمهور، چه معاون اول و چه وزرا و چه رؤسای سازمان های بزرگ داره اعمال میشه که در حال اطلاعات کشور در داخل کشور بمونه و افرادی که مسئولیت داشتن، احیانا حالا 1 نفر در کشور اسلامی ما یک نفر هم خیلی زیاده. اگر یک نفر خلافی کرده، مال غیر حلالی روش دست پیدا کرده، طبیعتا ثبتش ازش طبق اصل 49 قانون اساسی مورد بازخواست قرار میگیره، ازش گرفته بشه و بعد میخواد مسافرت کنه، مسافرت بکنه. این برای حفظ حقوق بیت الله و مسئولیت نظام و مسئولیت کشور خواهد.
قاعدتاً حالا حقوقدانان نظرشون که بیان کردن، مصوبه مجلس از همین منظر حقوقی و قانونی هم در شورای نگهبان بررسی میشه دیگه.
طبیعتاً بله دیگه، ما چون خودمون هم حقوقدانی و کار حقوقی انجام
میدیم. بله، جناب عالی که خودتون هم سابقه کار حقوقی دارید و هم قضایی.
ما بسیار احترام میگذاریم به همه همکاران حقوقی، نظر اونها رو میشنویم، میگیریم و موافقین، مخالفین، نظر همه کارشناسان. ولی خب حالا اون چی رو که به اصطلاح اقرب به ثوابه، طبیعتاً اون تصویب میکنیم و در اختیار مسئولین قرار میدیم انشاءالله.
انشاءالله، متشکرم. آقای نوروزی، عصر بخیر، خدا نگهدار.
سربلند باشید.
درود بر شما. درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور گفتگو داشتم با حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو 301035، پل ارتباطی ما با شما هست در این شبکه رادیویی. یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم که همین الان من زیر نویس شبکه خبر هم دارم میبینم در این تلویزیونی که در استودیو داریم، معاون کل وزیر بهداشت انتقاد شدید داشته از عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و عدم اعمال محدودیت‌ها در شرایط کرونایی کشور. عرض کردم در بخش قبل که همچنان سه موضوع استفاده از ماسک، شستشوی منظم دست‌ها و استفاده رعایت فاصله اجتماعی مؤثرترین شیوه هست در مقابله با کرونا، به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران که عرض کردم متاسفانه در این روزها به کمترین میزان رعایت رسیده. هممون این وظیفه رو داریم که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی کمک بکنیم به مقابله با کرونا در کشور. دوئل آمریکا و چین، دوئل دیپلماتیک آمریکا و چین موضوع گفتگوی بعدی بدون خط خوردگی هست با آقای دکتر جواد منصوری، کارشناس مسائل بین الملل و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در پکن. آقای دکتر سلام بر شما، عرض ادب.
سلام علیکم خدمت جناب حسینی و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو. در خدمتون هستم.
درود بر شما.
بحث مفیدی رو داشتم.
حتما همینطور خواهد بود. دوزو جناب
علی. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به چین رو به نظر سالی میشه تلاش واشنگتن برای حل و فصل دو پرونده مهم سیاست خارجه این کشور تحلیل کرده، که مذاکره با کره شمالی و دیگری احیای برجام؟
در میان زمامداران آمریکایی در ارتباط با چین دو دیدگاه متفاوت وجود داره. عده‌ای هستن مثل ترامپ معتقدن که ما هر گونه تلاش ممکنی رو باید انجام بدیم تا اینکه چین به قدرت اول تبدیل نشه، بنابراین یک اقدامات خاصی رو حالا از تحریم، از تعرفه، از محدودیت، اینا خیلی زیاد تو این قضایا مطرح میکردن. یه دیگه مثلا نظرشونه که ما باید که در واقع دولت چین رو به نوعی شریک امریکا بکنیم در مسائل بین‌المللی و اینکه بخواد چین رو در روی امریکا قرار بگیره امریکا نفعی نمیبره. یه ویژه این که خب در سالهای اخیر مقداری امریکا در غرب آسیا ضربه پذیر شده، این مانند گذشته نیست که چون و چرا سلطه داشته باشه. یه برنامه امریکا یا برای بلند مدت دارن طراحی میکنن که بیشتر در اقیانوس آرام متمرکز بشن، به این ترتیب شرق آسیا و جنوب شرق آسیا و استرالیا و زلاند و اینها بیشتر محور روابط اقتصادی قرار بگیره. از این رو طبیعتاً چین رو به عنوان یک مانع این سیاست میبینند و لذا میخوان ببینن که میتونن با چین در این منطقه به عنوان یک شریک عمل کنن یا نه. دموکرات ها به ویژه اخیراً روی این که بیایم و با چین تعامل بکنیم بیشتر دارن فکر میکنن و فکر میکنن که این که بخوان شیوه استکاک و تنش و محدودیت و تحریم رو از پیش ببرن به نفع اونا نیست، برای که چین همچنان داره بران مسیر قدرتیابی خودش رو ادامه میده. تا اینکه بالاخره اخیراً خانم وندی شرمن که به هر حال از مذاکره کننده های نسبتاً مشهور وزارت خارجه آمریکاست و خب در چندین پرونده مهم بین المللی نقش تا حدودی تعیین کننده از جمله در پرونده برجام داشته، مأمور شده که به چین بره و در این زمینه یک گفتگوی در واقع استراتژیک با چین داشته باشه، نه گفتگوی عادی، گفتگویی که در واقع مسیر سالهای آینده رو به صورت مشخصی طراحی بکنن. از طرف دیگر طبیعتاً دو تا پرونده سنگین هستش که چین در این دو پرونده نقش داره، یکی پرونده کره شمالی، یکی پرونده برجام با ایران. این است که خب در این دو پرونده حتما در این زمینه هم صحبت میکنم، ولی اصل مسئله همونی که قبلا عرض کردم. بنابراین به نظر میسه که چین هم بعدش نمیاد که امریکایی ها با این سیاست با چین برخورد بکنن، زیرا که طبعا چین میتونه این دو، یعنی این سیاست تعامل و شراکت رو یه فرصت خیلی خوبی میدونه برای خودش که بتونه هم در داخل پیشرفت بکنه، هم در منطقه اقیانوس آرام، هم در سطح بین الملل و از تنش های امریکا هم در واقع مسئول بمونه. اما در این حال ممکنه امریکایی ها هم این وضعیت رو با یه سری شرط و شروط هایی بخونه، یعنی خیلی هم بدون شرط و شروط نباشه، از جمله اینکه مثلا چین نقش خیلی پررنگ کمک کننده به امریکا در غرب آسیا ایفا بکنه، از جمله در رابطه با ایران.
یعنی چه توقعی دارن؟
که مثلا در قضیه برجام بیشتر طرف اونا رو بگیره، مثلا یا در قضیه دخالت نیروهای امریکایی نظامی سکوت بکنه مثلا، یا تا حدودی از کنم که بیشتر تو قضیه فلسطین بیاد مثلا جانب اسرائیل بگیره. چون چین خیلی تلاش میکنه که بین اسرائیل و فلسطین به گونه عمل بکنه که در واقع مشخص نشه که بیشتر به چه طرف حرکت میکنه. لذا مثلا میخوان که یه مقداری چین از اسرائیل بیشتر حمایت بکنه، از فلسطینی ها فاصله بگیره، از ایران فاصله بگیره. مثلا اون سند راهبردی ایران و چین که امضا شد، امریکایی خب خیلی نگران شدن، خیلی زیاد، و قطعا این ناراضی است، برای اینکه حتی حرف این موضوع، حتی حداقل عمل این موضوع هم امریکایی ها بر نمیتابند و تصورشون اینه که به نفع ایران تموم بشه، نباید بشه. در هر حال این یک موضوع خیلی پیچیده، یادره چینی ها هم خیلی راحت زیر باره خواسته امریکایی ها نمیرن، یعنی طوری نیست که اونا هم در شرایطی که الان هستن راحت بپذیرن، چون که حالا امروز بایدن هست، میکرد فردا باز دوباره یه تست دیگه بیاد و بخواد اینا یک برنامه یا روش دیگری داشته باشه، و بنابراین اینا نهایتا ممکنه در شرایط فعلی یه مقداری طبق روال معمول خودشون مقدار کجدار و مریض با امریکایی ها رفتار بکنه تا مثلا این دوره رو بگذرونه ببینن دوره بعدی چجوری میشه.
یعنی آتش بسی فعلا حاکم بشه بین چین و آمریکا و همین موضوعات تا ببینیم به قول جناب چه خواهد شد.
یه مقدار اینطوریه ولی بازم اینطوری نیستش که به طور کامل قولهایی رو به امریکا یا بده که در واقع باید جای دیگری مثلا خرج کنه، مثلا در مورد ایران.
براتون خب از طرفی خود آمریکا هم قابل اطمینان نیست.
همین به همین دلیل عرض می‌کنم که نوعی کجدار و مریض رفتار میکنه، برای که میخواد از این فرصت استفاده کنه برای پیشبرد خودش.
درست.
در این حال تو این فاصله هم ببینه که تحولات به چه سمتی حرکت میکنه، این خیلی مهم. در هر حال اون چه که قطعیه این است که چین به هر حال از لحاظ صنعتی، اقتصادی، مالی وضعیتی داره که امریکایی‌ها نمیتونن نادیدش بگیرن. مهمه. یه زمانی بود میگفتن که چینی‌ها به تکنولوژی ما احتیاج دارن، ولی الان تقریبا به جای رسیده که تقریبا نشون داده چین که داره میره به سمتی که خودش بتونه نیازهای خودش رو تامین بکنه با این پیشرفت‌های اخیری که کمابیش اخبارش رو شنیدیم. از طرف دیگه دولت امریکا هم دیگه به اون قوت قبلی نیست.
به وجه با این حرف حادثه که در مورد بایدن هم مطرح شده.
بله یه مسئله، حالا اون مثلا یه بودشه کلا، نه جامعه امریکا دیگه جامعه 10 سال پیش نیست، دولت امریکا دیگه اون دولت 10 سال پیش نیست. امروز به صراحت دارم میگن سیاست های گذشته ما غلط بوده، شکست خوردیم، نباید کار میکردیم، چرا رفتیم تو خاورمیانه اینطور عمل کردیم. سابقه نداره اینجور صحبت ها بین خود مقاماتشون. بنابراین ترجیح میدن که یه جوری بتونن با چین کنار بیان، چون با روسیه اونا بیشتر مشکل دارن، چون روسیه رو به نوعی اونها فکر میکنن که باید در ارتباط با اروپا خیلی باش تقریبا تند برخورد بکنن. به همین خاطر ملاحظه میکنید که امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها در ارتباط با روسیه در یک سال گذشته یه مقداری تندتر حرکت میکنن و خشنتر صحبت میکنن. حالا کشتی میارن، هواپیما میارن، موشک میارن، یه هم که دیگه اصطلاح ابزار مانورشونه، ولی در مجموع از اینکه روسیه در حال موقعیت دست برتری رو در اروپا داشته باشه، طبیعتا امریکایی هیچ نمیتونن تحمل بکنن. حتی اگر خود اروپایی ها حاضر باشن به نوعی با روسیه کنار بیان، امریکا نمیخواد.
نمیخواد. بسیار خوب.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم.
متشکرم آقا، انشاءالله که موفق و معید.
درود بر شما.
خدا شما.
ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
شما هم تبریک عرض می‌کنم.
ممنون بر شما، مبارک
باشه. انشاءالله سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
درباره دوئل دیپلماتیک آمریکا و چین گفتگو داشتم با دکتر جواد منصوری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چین. عرض کردم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور منتخب دیدار داشتن که همکاران من در تلاش بودن با حاضرین در این جلسه ارتباط برقرار بشه و خبرهای اون رو بتونیم تقدیم شما کنیم. حالا یا جلسه هنوز به پایان نرسیده یا اینکه حاشیه های بعد از جلسه عاملی بوده برای عدم پاسخگویی، ان شاءالله در دیگر برنامه‌ها این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. به لحظات پایانی بدون خط خوردگی رسیدیم. یک بار دیگه من با یادآوری عرض می‌کنم که رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی رو برای مقابله با کرونا فراموش نفرمایید. شب خوب و آرامی رو داشته باشید. خدا نگهدار.